أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت في الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام اکثر بزرگواران حاضر، آقایان و بانوان محترم، و عرض تعزیت شهادت حضرت رسول خدا و امام مجتبی علیهم السلام. انشاءالله که حضور و وقوف و جلوس همه من و شما در محافل عزاداری معصومان علیهم السلام پذیرفته درگاه خدای متعال باشد. گفتگوی ما محضر شما بر مدار زیارت اربعین هست و یک نکات و نقاطی که اسمش رو شرح البته نمیشه گذاشت، قدری مطالعه کردن برخی از منطقه های بحث خیز این دعاست. دیگه به صفحه پایانی دعا رسیدیم و توی این دو سه شبی که توفیق داریم خدمت شما برسیم به شرط حیات، انشاءالله متن رو تمام میکنم. در قسمت سلام‌های دوم و شهادات دوم هستیم. از متنی که دیشب خواندیم خدمت شما تکرار می‌کنیم تا برسیم به افتقاری که گفته ناشده باقی ماند. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن سید الاوصیا، اشهد انک امین الله و ابن امینه. تا اینجا خواندیم. و عشت سعیدن و مضیت حمیدن و متفقیدن مظلومن شهید. تعبیر عشت رو با هم قبلی گفتگو میکنیم. کلمه عشت در فرهنگ عربی به معنای زندگی کردن، به معنای حیات است. عاشا در مقابل مات و فات، عیشن رقدن، عشت معنی زندگانی است. اما کاربرد عیش در فرهنگ دینی ما کاربرد مثبته. حیات تبدیل میشه به حیات طیبه، به حیات خبیثه. ممکنه یک کسی حیات داشته باشه حیاتش خبیثه باشه، حیات داشته باشه حیاتش طیبه باشه. حیات به دو بخش طیبه و خبیثه تقسیم میشه، اما عیش لزوما کاربردش کاربرد مثبت. عرض میکنیم عشت سعیدا، تو زندگی کردی، زندگی توی سید الشهدا زندگی سعید بود. سعید به معنای همین تعبیری که ما در فارسی هم به نام خوشبخت به کار می‌بریم. علت خوشبختی که ماها با هم دیگه تعریف می‌کنیم با خوشبختی که در دین آمده تفاوت فاحش داره. رضایت خدا متعال وقتی مشمول یک عیشی بشه میشه عیش سعید. در سوره مبارکه فجر خاطرتون هست، راضیتن مرضیه، این یعنی عیش سعید. به سید الشهدا عرض میکنیم و عشت سعیدا، حیات شما حیات طیبه بوده و عیش شما عیش سعید بوده. و این فقط لزوما درباره حادثه کربلا و اون فضای عاشورا هم نیست، یعنی تمام دوران حیات امام سلام الله علیه چنین است. و عشت سعیدا اعتبار نداره، عشت سعیدا و مضیت حمیدا. مضا معنای وفات است، خود مضا در عربی معنی رد شدنه. ما مضا اونی که گذشته گذشته، مثلا یه گذشته رو رها، ما فات اونی که رفت مثلا. اما اینجا مضایتر به معنای وفایتر، یعنی وفات کردی. اشتر مقابلش مضایتر و مضایت حمیدن، وفات کردی یعنی به معنی که ادامه زندگی داری، گذر کردی از زندگی تا برسی به مرحله شهادت، به مرحله ممات. توفی در فرهنگ عربی معنی انتقال، متوفا منتقل، کسی که انتقال یافته، منتقل منتقل، توفی متوفا. و مضیت حمیدا، در زندگی حرکت کردی. حمید یعنی چه در فرهنگ عربی؟ حمید فعیل جانم؟
پسندیده.
پسندیده. دقیقا به همین معنی. ستوده. پسندیده. حمید و حمیده که به تعبیر مذکر و مؤنث تفاوت پیدا میکنه به معنی پسندیده ستوده. یه بار هست من یکی رو حمید میدونم، یه بار خدا یکی رو حمید میدونه، یه بار من یه چیزی رو میپسندم و چیزی رو جانان میپسنده. و مرید حمیدن و متفقیدن مظلومن شهیدا. و مت ممات پیدا کردی، به درگذشت و رحلت رسیدی، با سه وصف فقیدن مظلومن شهیدا. کلمه فقید ما میگیم فقدان، فقدان یه چیزی، مرحوم فقید، فقید از دست رفته. اینجا البته میشه دو تا معنی ازش استفاده کرد، یه از دست رفتن دنیایی، یعنی در دنیا هم تو رو آنچنان که باید مردمان وجدان نکردن. فقید در مقابل وجیده، فقده وجده، توی اون دعاها داریم من زلذی ما وجد من فقدک و ما فقد من وجدک. فقید و وجید متضاد هم دیگر. فقید به موجودی میگن که شأنش رعایت نشد، حقش داده نشد، باید و شاید حقوقش پاس داشته نشد. این حقوق قایقا حقوق شناختیه، من یکی رو نمیشناسم، معرفت به حقوق ندارم، میشه اون موجود فقید. دقت کنید قایقا چیزی مفقوده، میگن آیه چند روزیه کیف پولم مفقود شد، چند روزی مفقود شد. اما یه چیزی رو میگیم فقید، فعیل یعنی دراز مدت. سید الشهدا سلام الله علیه به مساوی مظلوم همیشه فقید بود. فقدان امام حسین هم در دنیاست به معنای عیش ظاهری، هم در رحلت به شهادت هست به معنای مظلومیتی که برای امام ایجاد شد. به هر حال اون شرایطی که معاویه ایجاد کرده بود، ما معاویه رو اصلا نمیشناسیم، یعنی شناختی از اون نداریم، روز چپ و گذاره تاریخی که میشناسیم. انصافا باید جلسات مکرر درباره معاویه صحبت بشه. اگر میخواید درباره معاویه مطالعه کنید، کتاب خیلی خوب هست، کتاب خیلی ارزشمنده، یه زمانی فرصت کردید معاویه رو بشناسید. پس اسمش هست معاویه ابن ابی سفیان، یک دانشمند اهل سنتی که بعد شیعه شده، این کتاب رو تو قم نوشته، کتاب بسیار ارزشمند. عبدالباقی قرنه اسمش، جزایری شد، جزایری سنی بود، شیعه شد، کتاب خیلی خوبی داره. یک کتاب در روی مغیرت ابن شعبه داره، یک کتاب در روی معاویه ابن ابی سفیان داره، یک کتاب در روی سیرت عمر بن خطاب داره. هر سه تاش کتاب خیلی ملایی و باسوادی و پر از نکات دقیق. یکی مفقوده، یکی فقیده. سید الشهدا رو عرض می‌کنم جناب علی فقیدی، فقید در طول زندگی، فضایی که معاویه طراحی کرده بود، موجود عزیزی به نام سید الشهدا فقید بود، مورد شناخت نبود. شیعیان از خوف و ترس و دشمنان هم از عناد و بغض در مقابل امام ایستاده بودند و با امام مبارزه می‌کردند. و متفقیدن مظلومن شهیدا. مظلوم وقتی به کار برده میشه یک مثلث، ظالمی داریم که مظلومی و ظلمی این وسط. و مت مظلومن، تو به شکل مظلوم وفات کردی و ممات کردی، به شهادت رسیدی. باز هم عرض میکنم مظلومیت خودش رفتا مصائب کربلا و عاشورا است، اما یک مظلومیت معنوی و حقوقی هم ما داریم، در واقع اون هم در شمار این مظلومیت ها قرار میگیره. مظلومیت امام حسین علیه السلام کی جواب داده میشه؟ یه بار یک کسی یه معامله کرده، حقش رو میگیرن، حقش رو میخورن، خب شکایتی میکنه، ایشون مظلومیه، حاکم هم به حقوق او رسیدگی میکنه، اون میزانی که به او ظلم شده پس داده میشه. یه حق و ناسی بگردن کسی است، خب میره حلیت این طلبه، یا راضی میشه طرف، یا توقعی داره، توقعش برمیاد و آرام میشه. اما یه مظلومیتی هست که این مظلومیت ها در دنیا داده نمیشه. مظلومیت در دنیا منظور فضایی که الان ما هستیم، مظلومیتی که سید الشهدا داره ما به ازاش مظلومیت امام با فرج ولیعصر داده میشه، یعنی رفع مظلومیت امام به فرج امام علیه السلام. یعنی من و شما ولی دم سید الشهدا نیستیم، ما عزادار سید الشهداییم، ما ولی دم امام نیستیم. مثلا دم امام و مظلومیت امام به تعبیر پروندهش اونقدر سنگینه که ماها از پسش بر نمیگن. یک دو ماه قبل کمتر دهه اول محرم جلسه داشتم سخنرانی در خانم وکلای اصفهان، مخاطبان هم همه وکیلان بودن، خانم ها و آقایانی که وکیل بود. اونجا موضوع صحبتم این بود و بی مقدمه یعنی به اونها گفتم که یک پرونده‌ای هست که پرونده‌ای سنگین نیست، البته یعنی پرونده کوچیکی نیست، شاید هر وکیلی از پسش بر نیاد و اصلا بابتش هم پول حسابی میدن، یعنی قربت الهی نیست که توش صلوات بخوای خط کنی، نه بابتش هم مابعضای سنگینی میدن. پرونده پرونده بسیار سنگین است و هر کدوم از دوستان حالا بلا بشه کار تیم ورکی یک گروهی از وکلا تشکیل بگیرن، اونم لازمه زبان خارجی حتما بدانن، فرانسه حتما باید بدانن، انگلیسی حتما باید بدانن، اون هم پرونده مظلومه امام حسین علیه السلام، دفاع از پرونده سید الشهدا سلام الله علیه در فضاهای جهانی. آقا یه همچین ظلمی، چون در پرونده‌های حقوقی زمان مهم نیست، زمانی که ادعا روی میز باشه پرونده در جریان میفته و زمانی که الان مهدی داشته باشه و پیگیری داشته باشه ولی مال 100 سال قبل باشه. الان اله ماشاءالله پرونده های مالی حقوقی هست که در جاهای مختلفی مال دو قرن قبل آقا ایران ادعا میکنه در فلان حادثه سیاسی در فلان شیء ما به سرقت رفت، این پرونده در جریان حداقل لاغی این کار زیاد انجام داد. خب ما به ازای مالیش هم خیلی زیاده، کسی وارد این فضا بشه صاحب پرونده سید الشهدا علیه السلام باشه حسابی با اون حساب میکنه، یعنی این پرونده تجارت لن تبوره، یه تجارتی هست که خیلی ما به ازای مالیش زیاد. اینجا هم همین رو عرض میکنم، مظلومیت امام حسین علیه السلام یه بخش حقوقی دنیوی داره که عزادارانش رو استفاده میکنند، یه بخش حقیقی داره که استفاده حقیقی او دست من و شما دیگه نیست، مثلا پرونده شأن من و شما نیست که بخواد ما توش ورود کنیم. او هم چیه؟ و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، آیه قرآن، هر کس که مظلوم کشته شد فقط جعلنا لولیه سلطانا، این آیه خاص سید الشهدا و خاص امام زمان، جان مظلومی امام حسین، هر کس که کشته شد مظلوما فقط به راستی که جعلنا، یادتون تعریف جعل گفتیم بار معنایی بسیار مهم داره، فقط جعلنا لولیه سلطانا که لا فلا یسرف فی القتل و انه هم منصورا، یه منصوری باید استفاده حق مظلومی بکنه که به نتیجه برسه. فقیدا مظلوما شهیدا، مقام شهادت رو چون عرض کردیم من دیگه تکرار نمی کنم، اوایل این متن شریف ما یه بار دیگه السلام و علی الحسین المظلوم هم داشته هم درسته، المظلوم الشهید رو با هم خواندیم و شهادت رو قدری گفتگو کردیم، گفتیم شهید در فرهنگ عربی لزوما به معنی جان دادن نیست، به معنی گواهی است. شهید رو هم که میگن شهید چون با جان دادنش جوابی داده بر حقانیت مسیحی که توش هست، لذا شهادت تو فرهنگ اصل قرآنی به معنی گواهی است. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ما به خدا میگیم شهید، خدا که شهیده به معنای مقتول که نیست که، به هر حال شهادت مقام بسیار بالایی هست که یک کسی میتونه آرزو بکنه، شهادت مقام سنگینی هم هست، یعنی هر کی نمیتونه حتی آرزوش رو بکنه. به شما عرض کردم اون راوی آمد به پیغمبر خدا عرض کرد که آقا جان من دعا که می کنم اینجوری دعا می کنم، میگم که خدا به من بهترین چیزی رو بده که به بهترین را دادی، اللهم اینی اسئله که خیر ما سؤل، بهترین چیزی که تو حالا ازت کی هر کی خواسته، پیامبران خواستن، امام خواسته، فرق نمی کنه، بهترین حاجتی که از تو تا حالا خواسته شده اون رو من رعایت کن. تا اینو عرض کرد پیغمبر خدا فرمود حالا که اینو خواستی بدان اوهری قدم و کفی سبیل الله، خونت به زمین خواهد ریخت، یعنی بهترین چیزی که توقع داری خدا به تو بده این چیه؟ شهادت. شهادت عهدنامه مالک اشتر خاطرتون هست؟ عهدنامه مالک اشتر پایانش اینه، مرتضی علی وقتی عهد رو برای مالک می‌نویسه آخرش می‌فرماید که از خدا می‌خواهم که به من و تو توفیق شهادت عنایت، شهادت مقام بسیار بسیار بالایی است که شاید الان ما متوجه نشیم، ان شاء الله رجعت امام زمان سلام الله علیه که انجام شد مقام شهید و مقام شهدا در اونجا تازه مشخص میشه و نقش کارکردش در نصرت ولی از ارواح العباد. از بحثمون دور نشید. و اشهد ان الله منجز ما وعدك و محلق من خذلك. اگه خاطرتون باشه که رو تاکید کردم، به محض اینکه شما سلام میدید شهادت میدید، یعنی سلام و شهادت تو زیارات ما توامانه. توام تو عربی یعنی دوقلو، به بچه دوقلو میگن ولد توامان، ولد توام. این بچه ها دو تا قلن، شهادت و سلام توامانه با هم دیگر. به محض اینکه من سلام میدم، سلامم و سلام نیست، سلامم مع شهاده است، مع العقائد، مع ابراز العقائد. دوباره میگیم و اشهد ان الله منجز ما وعدك. انجز ينجز انجاز یعنی وفا کردن، منجز اسم فاعلشه، منجز وفا کننده. یه وعد ما تو عربی داره، یه وعید. وعد همیشه وعده های نیکوست، وعید وعده های بده. میگن به فلانی وعید داد، یعنی چوبت میزنم، به دوزخ خواهی افتاد. وعد پاداش های قشنگ و زیباست، جنت. یک پدر این بچهش پیشنهاد مثبتی میده، پاداش مثبتی میده. میگه ان الله منجزون ما وعدک، من و شما به هم دیگه هم وعد میدیم هم وعید میدیم. و به خاطر اینکه ماها، حالا قیاس به نفس میکنم، این رو عرض میکنم، خیلی آنچه که میگوییم متکاری نداره، بسیار از وعده هایی که میدیم به زمین میخوره، وعیدهایی هم که میدیم به زمین میخوره. البته انسان خوبه که وعیدهاشو پنهان کنه، وعیدهاشو فراموش کنه. اگر میخواهد از کسی انتقامی بگیره، به کسی چه میدونم نتیجه بدی بده، خب رحمتش شامل بشه، او رو ساکت بکنه. اما خدای متعال هرگز وعدش رو تخلف نمی کنه. ان الله لا یخلف میعاد، میعاد یعنی وعده خدا. اما وعیدهاشو چی؟ خدای متعال بسیار از وعیدهاشو عنایت میکنه، تفضل میکنه، انجام میده، یعنی ترحم میکنه، عنایت میکنه. چه وعده‌ای خدا به سید و شهدا داده؟ منجز ما وعدک، و خدا وعده میکنه. میدونید در قصه عاشورا دو تا جمله اساسی هست که این دو جمله اساسی در اون نگاه به حادثه عاشورا که اسمشو میذاریم نگاه امامتی، نقش اساسی در حرکت امام داره. و اون دو جمله اینه: یا حسین اخرج الی العراق. چرا؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان به سمت عراق بکوچ. چرا؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. شاء خدا یعنی خواست خدا، اراده خدا. اهل بیت علیهم السلام نمی کنند مگر آنچه خدا اراده فرموده است. به سمت اراده خدا حرکت می کنند. اصلا اراده اونها اراده خداست، نه که یه اراده اینها دارن، یه اراده خدا دارن، تلاش ارادهشون رو با اراده خدا تنظیم کنند. اینها ارادات الله هستند، اراده اونها اراده خداست. این جواب اون سوالایی هست که سید الشهدا میدونست به سمت کربلا میره و شهید میشه یا نمیدونست. اگه بگید نمیدونست که چه امام حسین نیست، اگه بگید میدونست بعد اشکال میکنه. خب وقتی میدونه میره شهید میشه، چرا میره؟ وقتی میدونم این جاده آخرش مرگه، چرا میرم؟ میگن دو تا عینکه، یه عینک دنیوی هست که میگن لا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، دستی دستی خودتو به کشتن ننداز، جلو چیو بگی؟ اگر چه میدونم شب میخوایی بخوابی احساس به لوله بخاری گاز نشت میده، نگو اگه خدا بخواد من بمیرم که میمیرم، نخوادم نمیرم که نمیمیرم، چرا من این کار رو انجام بدم؟ گرچه کسی اجل نخواهد مرد، تو مرد در دهان اجدرها، رزق هرچند بی گمان برسد، شرط عقل است جستن از درها. اما دیگه اینک دیگه ما داریم، اینک غیر دنیوی، و اون اینک الهی است. اینکه این است که چی؟ ان الله شاء ان يراك قتيلا. چرا میری؟ خدا شاء ان يراك قتيلا. این شاء عجیبه، اگر که دوستان اهل تحقیق باشه یشاهای قرآن رو جمع کنه فوق‌العاده مطلب گیرش میاد. شا و یشا یشا اون یعنی هر چی مشتق داره جمع کنه خیلی مطلب گیرش میاد. مباحث بسیار نفیسه توی شاء خدا، اراده رو فعلا نگفتم اما شاء خدا رو گفتم. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا متعال چه وعدی داده که منجز ما وعدک، از وعد الهی وعدی است که خدا متعال به خلفاش داده، به حججش داده، و این از اون مقام هایی است که ما فهمی از اون مقام نداریم. یک وعدی خدا به من و شما داده که اگر انسان خوبی باشیم ان لکم الجنه، ان لکم الجنات، ان لکم الامن، ان لکم الفردوس، ان لکم رضوان من الله ذلک هو الفوز. اینا مال ما هست، اینا مال ما هست. اما اون وعدی که خدای متعال به حجت الله داده، حتی ما از منطقه او، از محتوا و مفاد او هم کاملا بی‌فهمیم. نهایتا آن است که یک مقطع و مرحله است به نام وعد خدای متعال نسبت به پیغمبر عزیزش، نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه. و اما منجز ما وعدک، منجز ما وعدک، حالا اینها رو واقعا نمیخوایم برو کنم، میدونید حساب و کتاب و شفاعت و این امور در قیامت همه به دست حجت خدا انجام میشه. یعنی خدای متعال که قیامت ما رو حساب کتاب میکنه، خدا خودش تشکیل رو حساب کتاب میکنه، خدا که جسم نیست. از فرقای ما با اهل سنت بالکل اینه که همه اهل سنت معتقدن به اینکه خدا دیده میشود. یه فرق با هم دیگه دارن، یه عدهشون معتقدن همین الان هم میشه خدا رو دید، بیشتر معتقدن نه در قیامت میشه خدا رو دید. تمام اهل سنت معتقد به رؤیت خدا در قیامت هستن، اما یه عده همین الان مجسمه هم. یعنی همین الان میگن خدا به جسم در میاد و خدا رو هم میشه دید. الان این کار رو نمی کنن. آل سعود که آمده بود تقریبا 1215 محمد بن عبدالوهاب، محمد بن عبدال از مستحبات این بود که میگفت خدای متعال وقتی میاد سوار یه حماری هست که حمار خود خدا غذا نمیخواد، حمار خدا که غذا میخواد. کی میاد؟ شبهای جمعه میرفتن با کل تبرک با کل تیمون گندم‌های تازه، علف‌های تازه رو پشت بام کعبه می‌ریختن، نه واسه خود خدا، واسه حمار خدا، واسه حمار خدا. الان جمع شدیم بساطی. اصلا اینقدر موضوع ما تو تاریخ وهابیت مراسم گذاشتن علف روی پشت بام کعبه از مراسم‌های بسیار مهم قابل گفتگو بوده. بیشترشون معتقد به این امر نیستن، اما میگن خدا در قیامت رؤیت میشه. ما در درو خدا رو مشاهده می‌بینیم اصلا. او و چیزها نقد کردن در این موضوع. مثلا گفتن که چون لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، آیه قرآنه، بسیار از مردم در جهنم خواهند بود. اسم مسئول جهنم چیه؟ جهنم بان آفرین خازن. خازن اسم مسئول جهنم. خازن میاد خدمت خدای متعال عرض میکنه که لقد ملئت النار، آقا دیگه ما جا نداریم اصلا، نفرستید نفرستید، جهنم پر شد، حالا کلی ملت تو صف جهنم هست. ما این حرف ما نیست، این حرف صحیح بخاری و صحیح مسلم. فرهنگ سقیفه است، فرهنگ بنی امیه است، فرهنگ معاویه است، فرهنگ شامات. میگه خدای متعال در چهره یک انسان قوی زیباروی میاد مسیر قیامت و تیم و چه چیزهایی تو این مسیر گفتن که چقدر مردم خدا رو میبینن، ادی از زیبایی خدا قش میکنن، ادی از حیبت خدا میلرزن. خدای متعال میاد کنار جهنم میسته و پای راست خودش رو فرو میکنه در جهنم، البته میگن لباس رو میده بالا تا زانوی شریفش، و از نور ساق پای خدا اصلا چشمها مبهوت میمونه، فشار میده پاش رو و کلی میرن پایین و جا باز میشه. سه بار این اتفاق میفته تا بالاخره بین ظرف و مظروف یک پیوندی به لطف خدای متعال جناب خازن انجام میشه. به هر حال تمام اهل سنت معتقد به رؤیت خدا توی قیامت هستن. یک کتابی هست به فارسی بخونید خیلی قشنگه. اینها رو درست ما وقتی میشنویم یه چند دلیل پوست هم میذاریم، ما بالاخره اسلام تو عالم الان داره معرفی میشه، همین اسلام دیگه. یعنی کسی که الان مسلمان میشه، شافعی میشه، مالکی میشه، حنبلی میشه، حنفی میشه، اینا تو فکرش هست. با هم داره زندگی میکنه. به خودتون نگاه نکنید که اسلام رو از مکتب اهل بیت علیهم السلام گرفتید و این ترهات میشید. اما در مکتب تشریع معتقد به چه هستیم؟ معتقد به این هستیم که خدای متعال قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در قیامت. مثلا خدا قابل رؤیت نیست. لن ترانی یا موسی، لن لعنه نفی ابد اصلا، هرگز نخواهید دید. حالا حساب و کتاب و شفاعت و تمام پگاه های قیامت توسط حجج الهی انجام میگیره. حجت الله محاسبه میکنه، کتاب میکنه، حساب میکنه. یکی از کارکردهای منجز ما و عدک نقش سید الشهدا سلام الله علیه در شفاعت قیامتیه. ما شفاعت سه تا مرحله داریم، بحث ما شفاعت الان نیست. خواستید کتاب خیلی خوب هست بخوانید به نام توسل و شفاعت. دو جور شفاعت رو میتونیم بحث بکنیم. بدبختی ما اینه که وهابیت اومده دور ما اختاپوسوار حلقه زده. ما خیلی بحثامون رو که میخواییم بکنیم با اینا بحث میکنیم، بعد وقتی تونستیم جواب سوالای اینا رو بدیم راضی میشیم. بابا جون نه، اصلا این بحث و دوره کاری نداریم. ما تو فرهنگ خونمادی خودمون ما وقتی میخواییم شفاعت و توسل رو بحث بکنیم میخواییم اثبات آقا شرک نیست، شرک نیست، شرک نیست، شرک نیست. تو وقتی پسرت رو میبوسی، این بوسیدن پسرت محبت به غیر خداست یا به خداست؟ یا غیر خداست. خب پس وقتی بوسیدم بچه‌مو مشرک شدم؟ نه. پس چطور من ذریح امام علیه السلام میبوسم مشرک میشم؟ چطور درباره اینجا هست اونجا نیست؟ اما توسل و شفاعت رو از وهابیت بیاید بیرون، تو خانواده خودتون میخواید بحث کنیم اصلا. کاری به دشمن نداریم. توسل و شفاعت از مهمترین اتفاقات عالم در دنیا و در آخرت. یک کتاب بسیار خوب هست بخواید، خیلی خوبه. توسل و شفاعت آقای به نام دکتر محمد بنی هاشمی نوشت. کتاب خیلی ارزشمندی. کاری به وهابیت نداره اصلا. حالا وهابی چی گفت من جوابش بدم؟ عمقش سه تا کارکرد داره شفاعت. یکی از کارکردهای شفاعت دفع دوزخه، یکی از کارکردهای شفاعت ترفیع مقامه. اینو ما کمتر بهش توجه میکنیم، فکر میکنیم شفاعت یعنی که من انشالله جهنم نروم. خب اونهایی که جهنم نرفتن چی؟ شفاعت شاملشون نیست؟ شفاعت حتی در ترفیع مقامه، یعنی مقام غلط، مقام طرف ترفیع و رفعت و علو پیدا میکنه که شفاعت شاملش میشه. یکی از اونها نقش سید الشهداست در قصه شفاعت، شفاعت ترفیعیه. زیارت از معصومه خاطرتون هست؟ خانم رو که شما زیارت میکنید رو به زیارت معصومه تلو جلسه اول می گفتید زیارت ها رو به دو بخش تقسیم کردیم، زیارت های معصور، زیارت های غیر معصور. خاطرتون هست؟ گفتیم زیارت های معصور زیارت هایی هستن که از یه امامی رسیده که امامی رو اینجوری زیارت کن، یعنی تکست و متن کاملا معصومانه است. زیارت حضرت معصومه رو امام معصوم فرمود که این گونه زیارت کنید علی بن موسی رضا، فاطمه معصومه رو. رضا شما در مقابل خانم میگیسید، به خانم عرض میکنید چی؟ یا فاطمه تو اشفعی لی فل جنه. به خانم نگفتید اشفعی فل امر به یه خانم، اشفعی یعنی چی؟ اشفعی شفاعت کن، یعنی من تو رو به مقامی اعتقاد دارم که مقام شفاعت تو شفاعت میکنی، اما نه مقامی که شفاعت کن من نرم دوزخ برم بهشت. این مقام مقام بسیار پایین تریه که از غیر تو برمیاد. من به تو اعتقادم اینه اشفعیلی فل جنه، نه اشفعیلی لل جنه، شفاعت کن من برم در بهشت، به بهشت برسم. نه، من که اعتقادم اینه انشاءالله بهش رفتم، مقام و منزلت و مرتبت من رو تو شفاعت کن علو پیدا بکنه. ماها از بهش هیچ اطلاع زیادی نداریم. بهش بحث های بسیار بسیار زیبایی داره، مقامات و مراتب و منازل بهش. اما چون گفتیم انشاءالله میخواییم بریم که حالا اون بحث رو نکنیم دیگه، میریم میبینیم دیگه، حالا بحثایی که فعلا درگیرشیم انجام بدیم اونجا انشاءالله میرسیم. اما بالاخره مقامات بهش مقام بسیار مهمیه. ممکنه کسی بره تو بهشت اما دائم حسرتی بخوره،
و اون حسدش اینه که به عزیزانی که به اونها تعلق داره ارتباط کمتری داشته باشه. تو بهشته، اما چون مقام عزیزانش بالاتر از ممکنه فرزندش اینجوری باشه، مادری با بچهش هر دو بهشتی هم، اما این مادر نمیتونه هرگاه که خواست بچهش رو ببینه، چون مقامی که فرزندش داره مقام بسیار بالایی هست. یکی از ویژگی های بهشت ترفیع مقامات، ترفیع مقامات. و منجزون ما و عدکه و محلکون من خذلکه. خدایا خداوند وعده میکنه، وفا میکنه به آنچه که به تو وعده داده، و محلکون هلکه یهلکو اهلاک، محلک اسم فاعلشه یعنی هلاک کننده است، خدا هلاک کننده است. هلاک کننده کی؟ من خذلکه. ببینید ما تو این عالم چهار طایفه داریم به تعبیری، یکی طایفه والیان، طایفه بنویسم اینو بهتر نیست، طایفه والیان، این چهار طایفه خیلی مهمه، یک طایفه والیان، طایفه عادیان، طایفه ناصران، طایفه چی؟ خاذلان. شما نیتوز توی کتابه قدیر یادتون میاد، وال من والا، آد من آدا، ون سرمان نسره، وقت سرمت قزله. این چهار دستبندی انسان هاست در مواجهه با حجت خدا، بگید در مواجهه با خدای متعال. آدم ها نسبت به حجت الله چهار نسبت پیدا می کنند، حیثشون با حجت الله یا حیث ولایت اوست، یا حیث ادابت اوست، یا حیث نصرت اوست، یا حیث خذلان است. این اولی فعلا بماند که ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بلکه کس اللهم صل بلکه کسانی به سال سلمان داشتن، به نام به سال جندب داشتن، به سال مقداد داشتن، به سال عبدالله بن خباب داشتن. این عبدالله بن خباب رو امروز هم جای عرض کردم، شخصیت بسیار عجیبی است، واقعا دلش برای این مرد عزیز میسوزه. تاریخ رو که آدم مطالعه میکنه خیلی جا نمیخوره. فکر نکنید قصابی هایی که تو تاریخ شده دیگه بالاترین تعداد و حجمش رو داعش انجام داده، ابدا اینگونه نیست. اینها بسیار پاستوریزه هستن نسبت به کارهایی که در تاریخ انجام شده. یعنی تاریخش که در گرفته بود، آمدند به سمت امیرالمؤمنین برای شهید کردن مرتضی علی سلام الله علیه. خب جرم علی چی بود؟ علی گناه کبیره مرتکب شد. گناه کبیره هم هر کی مرتکب بشه کافره، هر کی کافر باشه جانش و مالش و ناموسش مباح. این تئوری کیه؟ وهابیت. تئوری کیه؟ خوارج. تئوری کیه؟ داعش. صغرا کبرا این چی شد؟ هر کی گناه کبیره انجام بده کافره، هر کی کافر باشه عرض خدمت شما محدور الدم و مباح جان و مال و ناموسش. خب گناه کبیره علی بن ابی طالب چی بود؟ پذیرش حکمیت. تو نگاه اونا حکمیت جرم نیست. میگه علی حکمیت رو پذیرفت و قصه ابو موسی اشعری و کافر شد. باید توبه بکنه، توبه از کفر خودش. تو مسیر آمدن برای جنگ با مولا علی علیه السلام، به یه خانه رسیدن که این خانه خانه عبدالله ابن خباب بود. عبدالله ابن خباب از بهترین متقیترین و افضل شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. تو خونه سه نفر بودند، خودشو، خانومشو، جنین خانومش، یعنی خانومش باردار بود. وقتی وارد خانه شدند عبدالله گفتن که معتقدی به این که علی کافر شده؟ گفتنش گفت لا. جلوی خانومش سر عبدالله رو برید رو کردن به خانم ایشون، گفتن معتقدی علی کافر شده؟ گفت نه. همسر عبدالله ابن خباب رو کشتن. وقتی همسرش رو سرش بریدن، وقتی همسرش رو میکشتن، یکی گفت لعنها حامل، خانم بارداره، جنینش رو دریدن، بچه رو سرش رو بریدن. بلا فاصله که این کار رو کردن، یه خوکی با خودشون آوردن، خوک رو هم به عنوان چهارمین موجود کشتن. یه خوک کشتن، یک طفل درون رحم کشتن، خانم باردار و شوهر و پدر اون طفل طفلی. یه نامه نوشتن به امیرالمومنین گفتن که ما تمام تلاشمون کشتن تو شیعیان تو و ناصران توست و خوک، و بدان برای ما کشتن خوک و کشتن شیعیان تو در حکم واحده. یعنی ما چطور یه خوک رو میکشیم برامون مهم نیست؟ ببین چرا نگفت یه گوسفند؟ گوسفند کشتنش ما به ازا داره، گوشتش مصرف میشه. خوک رو شما وقتی میکشی شیش رو میتونی مصرف کنی تو اسلام؟ هیچ. اصلا نجس اندر نجس اندر نجس است. لذا حتی خوکی که میخوام دفع کنم میگم بسوزونیمش، دفنش کنیم که فقط تموم شه قصه. این نگاه ایناست و همین اتفاق توی این فضا افتاد. چی خواستم بگم؟ خواستم عرض کنم خدمتتون که در طول تاریخ دشمن تمام تلاشش نسبت به اهل بیت یا دو هست یا چهار هست. شیعه در طول تاریخ تلاشش همیشه یا یک هست یا سه هست انشالله. البته یا ما سلمانیم و عبدالله هم. بعد نامه ها پیش امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت نامه رو خوندن و زار زار گریه کردن در رسا و شهادت این سه موجود عزیز. بعد فرمودن به تعبیر من که خدا بشارت بده بر این که عبدالله ابن خباب همسر و طفله فی جنات رب العالمین. نه فرمود فی جنه، فی جنات رب العالمین. یه بار آقا میرن بهشت انشالله، یه بار آقا میرن جنات. جنات مقام بالاتر از بهشته. ما هفت تا حداقل بهشت داریم، عدن و فردوس و جنات و رضوان. یا ما سلمان و بغداد و ابوذر و میسم و حجر و جندبیم که والی هستیم انشاءالله. اگر نیستیم انشاءالله ناصر هستیم. نصرت هم مقوله به چیه؟ تشکیکه. یعنی مراتب مختلفی داره. قطعا روزه گرفتن برای سید الشهدا مصداق نصرت، آمدن به روزه مصداق نصرت، محبت به سید الشهدا مصداق نصرت. یعنی پله 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 پله. بنده پله یکم، آقا پله دهن، آقا پله بیستن، خانم پله 16. یعنی مقاماتش متفاوته. دشمن چه میکنه؟ یا عادیه یا خازنه. حتی روی یا چهار یا چهار کلن رو بایی میستن. یا دشمنه. دشمن چی؟ مثل همین موجودی که عرض کردم آمد عبدالله ابن خباب رو کشت. یه شخصیتی داریم بصره ابن ارتاد که واقعا بصره ابن ارتاد ما تو تاریخ شاید کمتر داشته باشیم، مثل این ملعون خبیث. این ملعون که تیم معاویه است میگه یه سفر آمدم از شام دمشق تا بصره فقط 30,000 غلام سر بریدم. غلام نه غلامی که تو فارس شما میگید، غلام یعنی پسر بچه که شیعه، یعنی غلام شیعه، پسر بچه های شیعه رو من سر بریدم. بخواد چرا میگه پسر بچه های شیعه، دختر بچه ها؟ میگه اینا بزرگ میشن، میشن از شیعیان علی بن ابی طالب تشکیل خانه. پس من 30 نفر رو نکشتم، 30,000 خانواده من از بین بردم. یا اینه که عادیه در واقع، عادیه در واقع. با این قصه های دایش هم نمیتونم، الحمدلله خبر این دوش شیعه خبر بسیار بشارت بخشی بود، دلو که دل شهادت بود. تقریبا دیگه قصه دایش به لطف امام زمان و تلاش بچه های هشت شعبی و تمام نیروهای ایران و غیره امروز پرونده دایش تو عراق جمع شده. این واقعا یک بلایی بود که به جان عراق افتاده بود. چقدر هزینه، چقدر بچه های پاک از بین رفتن. اما به لطف امام زمان و عنایت سید الشهدا و تلاش در واقع نیروهای امنی ایران و غیر ایران به لطف خدا این بساط جمع شد. یه تکه سوریه مانده، انشاءالله به لطف امام زمان به زودی اونجا هم جمع میشه. اما فکر نکنید قصه تمام شده است. قصه سقیفه که روز اول شروع شد، این ماجرا فقط یک جای نفسی مون، آدم نفسی میکشه حداقل. باز تو سالهای بعد مصیبت و ظلم و دیگری به وجود. تاریخ همیشه این گونه بود، تاریخ همیشه این گونه بود. شما میدونید شاید فاق کمتر شنفته باشه، حدود 80 سال قبل وهابی ها از مکه حمله میکنن به کربلا. کربلا، کربلا خلوت بود اون شب. میگم چرا خلوت بود؟ بین 20 تا 20,000 زن و مرد تو سقف سید الشهدا به قتل رسوندن. بعد میذارن خزینه و موزه کربلا رو بالکل غارت میکنن. چرا خلوت بود؟ شب عید قدیر بود، مردم غالبا نجف بودند. حرم مرتضی علی بعد از عراق از کربلا پا میشن میان نجف برای حمله به نجف اشرف. مرحوم آیت الله کاشف‌الکتاب با شیعیان میان ورودی نجف، جنگ مفصلی میشه و اونها برمیگردن از طریق سوریه به سمت مکه. یعنی این قصه قصه همیشه که تاریخ بوده. حالا ان شاءالله این بساط به لطف خدا جمع بشه، باز یک تنفسی برای شیعه بشه. و خیلی دعا بفرمایید، واقعا فضای سیاسی فضای بسیار سختی است، یعنی واقعا به جرقه های نزاهایش وهابیت، نگفتم شیعه و سنی، مشکل با وهابیت معاصر عالمه. به ساق بده نزاق تعبیر مجله ها و ژورنال های عربی، صراع شیعی و سنی نیست، صراع عثمانی و شیعه است. ما مبتلا شدیم به نزاع عثمانی و شیعه. عثمانی تفکره، تفکری که الان متولی تفکر عثمانی کیه؟ عربستان سعودی. یعنی قصه قصه بسیار جدیست. حقد و اون ذکری که از تشیع دارن تو تمام امورشون داره چی؟ پیدا میشه. یا دشمن هم که عادی هند. اگر دشمن نباشن خازل هند. یعنی اگر مستقیم مواجهه نمی کنن خزله. خزله یعنی چی در فرهنگ عربی؟ خزله کسیست و موجودیست و فعلیست که به دنبال خاموش کردن یک نوره، به دنبال از بین بردن یک شوکته. خزلان یا خزلان که هر دو ضبطش درسته، کتاب لغت رو که باز میکنید چند تا ترجمه نوشته، یا نوشته خزلان ضد و نصره، که این شامل حال ما هست که باید پناه ببریم به خدای متعال از اینکه من خزلان و خزلان سید و شهدا بودم. ممکنه یه شیعه مرتضی علی جزء شماره 4 باشه. با چه معنایی؟ خزلان ای ضد النصره. یا آقا من درگیر امور زندگی خودم، من فعلا فرصت ندارم به نصرت امام زمان علیه السلام بپردازم. بودن شیعیانی که در زمان امام حسین همراهی نکردن با امام از مدینه. گفتن آقا ببخشید ما اوضاعمون خوب نیست. میخواید اسب خوب بدیم شما با اسبمون؟ آقا فرمان اسبتون نمیخوام، خودتون. اونم من نمیخوام، خودتو میخوام برای خودت که بیای به سعادت و فوز برسی. ممکنه یه شیعه در جامعه امروز باشه به امام زمانش کاری نداشته باشه، مشغول خنتر پنتر خودش باشه، برای دین دلی نسوزونه، برای دین دغدغه‌ای نداشته باشه، به نصرت دین فکر نکنه. میشه شماره 4 خزلان. بعد میگم این طایفه چه نتیجه شامل حالشونه. اما دشمن هم میاد خزلان میکنه. خزلان دشمن یعنی برنامه ریزی جهت خاموش کردن نور اون موجود. چقدر تلاش در تاریخ شد برای از بین بردن نور سید الشهدا سلام الله علیه. یه بار یه نوری رو بنده و شما داریم، نور شهرتمونه، نور ثروتمونه، نور قدرتمونه، خب به راحتی قابل خاموش شدن. یه نوری که خدای متعال عنایت میکنه، این نور خاموش شدن نیست. یریدون چی؟ لیطفئوا نور الله. چقدر اضافه قشنگیه. این اضافه کدوم اضافه است؟ اضافه تشریفیه است، مثل بیت الله، نور الله. یک اضافه تشریفیه است، یعنی این نور شرافت پیدا کرده به نسبتش به الله. یه معنای نور الله اضافه تشریفیه نیست، اضافه در واقع تعلقه. نور خداست، چشم خداست، دست خداست. یعنی اصلا این یک موجودیت مستقلی نداره، اصلا اضافه به خدای متعال شده. هر چیزی به خدای متعال اضافه شد قابل رفع تو این عالم نیست. یریدونه، نه یریدو. یریدو فاعلش کیه؟ هزار میلیون نه، یک کشور، یعنی فاعلش جمعه. عده‌ای میخواهند اطفاء کنند نور خدا رو، اما خدا چیکار میکنه؟ متم نوره. نه فرمود یحفظو، این تعبیر دقت کردید؟ نه فرمود اونا میخوان لیطف او، خدا حفظ میکنه که اطفاء نشه. نه، خدا اونا هرچی بیشتر تلاش میکنن که اطفاء کنند، خدا بیشتر رفعت میده، نه نگه میداره خاموش نشه. یعنی ماجرا الکلنگیه، هرچی بیشتر میخواد فشار بده که به زمین بخوره، اون طرف بیشتر رفعت پیدا میکنه. تو طول تاریخ همیشه هر کسی خواسته نسبت به سید الشهدا علیه السلام کاری انجام بده که تنزل ببخشه سید الشهدا رو، اتفاقا اون حادثه، اون مسئله، اون موضوع رفعت گرفته. شاید اوج قصه زمان متفکر عباسی باشه. الان که اوضاع احوال خوبه که زمان متفکر اعلام کردن که رفتن به حریم سید الشهدا مانعی نداره، آزاده، اما ما به ازاج سنگینه. اون هم دادن یکی از دستان تقسیم طرف راست دسته، دست چپش رو مینداختن، چپ دست دست راستش رو مینداختن. الا ماشاء الله تو اون دوره ما مردانی و زنانی داریم که اینا تک دست بودن، ایدی المقطعه یدش قطع شده است. حالا مثلا از کجا دست رو قطع میکردن؟ از آرنگ دست رو قطع میکردن، دست اونجا مینداختن، اصلا کارکرد دست میرفت دیگه، چون زدنش از اینجا مشکلات حیات به وجود میاره. دست رو از اینجا مینداختن، بعدم با خاکستر دست رو میسوزوندن. صفهای فراوان بود سر گیت برای اینجا لطفا ما مقدمه، یعنی ملت جا میزدند برای اینکه دستشون زودتر زده بشه. تو تاریخ نقل کرده، اینو مروج الزهر و مسعود نقل میکنه، میگه سال بعد دیگه کسی ایستاده مقتول الیده، تو چرا دیگه هستی؟ میگه من مکرر میخوام مشرف شم، یه مهر دیگه تو ویزای بعدی ما بزنید. این کار متوکل به خمودی قصه سید الشهدا انجامید یا نه؟ برعکس شد، شد 27 میلیون 30 میلیون شهد الله بالله. شما اگر رو کاغذ الان بیایید با هم تنظیم بکنیم، رفتن به زیارت اربعین در این ایام خطرات تفجیر و ناامنی چقدر زیاده. اصلا اینقدر فراوانه که عقل ریاضی دنیوی ما توجیه برای این کار نداره. این 27 میلیون 30 میلیونی که میرن، اینها مشاعرشون مشکل داره که میرن، یا اینها از عقل عقلا هستن که میرن؟ در بین اینها چه انسانهایی که آدم گمان هم نمی کنه. استاد تمام دانشگاه کمبریجه، میاد یه موکب داره، موکب که چه عرضی، یک فضایی داره برای مثلا شستشوی پای زوار. این آدم که توی دل اروپا زندگی میکنه، تو انگلستان و لندن زندگی، استاد تمام دانشگاه کمبریجه، این مشکل آیکیو داره یا ایکیوش مشکل داره یا هوش هیجانیش مشکل داره؟ هیچ کدوم. از عقل عقلاست. نگاهش به سید الشهدا نگاهیست که این امور رو به راحتی بر میتابه. تازه کاری ما نمی کنیم، نهایتا ملت بر میگردن، یک بیماری های میگیرن بعد خوب میشن، یه سرماخوردگی های بسیار ممدونی هست تا باشه از اینجور بیماری ها انشالله، یه خستگی پا و خداحافظ، و مهمترین حادثه تجارتیست که با سید الشهدا میکنن. تمام این رفتن و آمدن اینه، ما جزء ناصران هستیم. من حالا رفاقی مشرف شدن و انشاءالله سال بعد همه مشرف میشیم، و این تذکر من معمولا میدم حتما تو جمعمون خانمها گران ارجمون آقایون عزیزمون کسی نباشه که تو رو کربلا نرفته باشه. اگر داریم کسی که کربلا نرفته، فرقی نمیکنه، هر توجیهی هست این توجیه ممنوعه، فقط باید رفت کربلا. بانویی که خدا به او عنایت کرده، نوزاد عزیزی عنایت کرده، تو از آب و گل در میاد حتما بره کربلا. آقا و خانمی هست تازه ازدواج کرده، هانیمونتون رو انجام بدید برید کربلا، حداقل زمان برید کربلا، بچه‌ها رو ببرید کربلا. جوان عزیزی هست خواسته‌هاش از خدای متعال زیاده، بابای پیرشو ببره کربلا، لازم شده کول کن ببره کربلا. آقا مامان من فلجه، کول کن ببرش کربلا. آقا مامان من میمیره کربلا، ان شاء الله اونجا ببینه دفنشون بغدادی اینا. یعنی چی؟ توجیه اصلا نداره که، فقط باید رفت کربلا. الان نمیفهمید چه آقای این خیلی سوزنتون گیر میکنه. چرا؟ آخه یه حرفایی هست میگن انشالله حلوای تنترانیست، انشالله یوم تبل سرائر که میشه میفهمیم روندگان به کربلای سید الشهدا چه کسی هست. آمده خدمت امام رضا عرض میکنه که آقا جون من 19 بار رفتم حج. امام میفهمد سعی کن 20 تاش کنی که حداقل ثواب یک بار سفر کربلا خدا به تو ارائه کنه. حتما باید عزیزان برن کربلا. حالا اگر سال بعد خدا بهتون عمر داد، البته پیشنهاد نمی کنم کسی که اولین بارشه 40 بره کربلا، نه 40 اولین سفر 40 نرید، خیلی دوزش بالاست، یعنی باید قبلا تاتی تاتی هامونو بکنیم، 40 سفرای بعدیمونو بریم. یعنی یه زمان کسی اولین بار میخواد تایمی که خلوتتر باشه، ایام زیارتی پیک نباشه، اون فضاها مشرف شه. حالا برای چی گفتم تو 40 که ما بدیم کربلا سبد دستمون نمیگیریم، آقا دونه میخوام، خونه میخوام، لونه میخوام، اینو بده اونو بده برم تو حرم. ما اصلا میریم کربلا به سهم و ذری هم کار. آقا من رفتم اصلا نتونستم سهم برم، مگه قرار بدی سهم؟ من قرار بود بری زری رو ببینی، من قرار بود زیارت امین الله اونجا بخونی. ما این همه میکنیم از خونمون میریم که بله شده از چه میدونم 500 متری زری به امام عرض کنیم لبیک یا حسین. اصلا عربی فقط همین، اصلا غیر از این نیست. لبیک یا حسین هم یعنی انا من انصارک، من جزو ناصران شما هستم. آمدم آقا فقط بگم آقا ما هم هستیم، اسمم رو ثبت کن. این کلیپ قشنگ این که باسم میخونه دقیقا همینه، بر اساس روایات هست. اسجلکم یعنی امام کارش ثبت اسامیست، نه لزومن کسی که آمده امام ثبتش میکنه. چه بسیار ناصرانی که قلبشون اونجاست، بلکه از زوار ماشی هم موفقتر به نصرت باشن. من خیلی با این تعبیر موافق نیستم، تعبیر احساسی روندگان و جاماندگان رو من خیلی حداقل توجیه دینی براش ندارم. ممکنه مانده باشم که چی؟ اگر یک کسی اینجا روزی 40 میگیره سال هاست، خاموش نکنه روزی 40شو آقا من جمع میکنم برم کربلا، موظف اینجا رو نگه داری. یکی از جاماندگان مهم بهتون معرفی کنم، مگه هر جاماندگی بده؟ بسیاری از جاماندگان همه کارا رو کردن. جنگ تبوک از سخت‌ترین جنگ‌های پیغمبر خداست. میدونید کی جامون تو جنگ نرفت؟ پیغمبر هم بود حق نداری بیایا، امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت نبردش با خودش تو جنگ، ایشون تو خطش ما جامانده است، اما حضرت نگهش داشت برای عمود اسلام. اگه علی رو از شهر می آورد بیرون که شهر می پکید، کودتا می کردن علیه امیر و علیه پیغمبر خدا، سامری درست می کردن. پس اینکه موندم واسه چی که موندم؟ آقا دلم که رفته که به هر حال را از بحث دور نشیم، وقت دارم زیاد نمانده. رفتن به کربلا رو عزیزان بسیار بسیار جدی بگیرن. تو قصه کربلا تعددش مهمه، تنوعش مهمه. تنوع یعنی که بار آقا بنده برم کربلا، بغداد از کاظمه سامرا بعد مشرف شم کربلا، یه بار برم نجف از نجف کوفه مشرف شم کربلا، یه بار برم حله احله مشرف شم کربلا. اینا هر کدوم موضوعیت داره برای خودش. انشالله خدا به همه من و شما این توفیق تشرف مکرر به کربلای معلا رو عنایت بکنه. من یه قاعده خودم عقلم میرسه میگم، بعد خواستید اصلاحش کنید. میگم تو 40 از این قافله عقب نمونید. قافله اینه: به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی. قافله کربلا که حرکت میکنه یکی از اینا از من توش باشه، خودم میتونم برم، یکی از اهالی خانواده میتونه بره. یعنی اینجور نباشم که من پدر بگم نه من راضی نیستم تو میری. چیشو راضی نیستم؟ رضایت سید الشهداست. عزیزم برو، دلم میخواست میبودم، اما اگه نیستم تو هستی به جای من. یا خودم باشه یا یکی از عزیزانم باشه، عمی و نفسی، اگه نیستم مالم اونجا باشه. آقا ببخشید من امسال توفیق ندارم بیام، اما یه کمک هزینه میدم به یه عزیزی، تو لطف کن برو کربلا. آقا تو میخوای زمینی بری؟ نه من پولتو میدم هوایی برو کربلا. یعنی یا مالم رو تو قافله قرار بدم، یا جانم رو تو قافله قرار بدم، یا یکی از عزیزانم رو تو قافله قرار بدم. این یک قاعده ایست که من از قافله عقب نمانم. شاید اگر هیچ کدومش نباشه بشود گفت از جاماندگانم، اما اگر رفتم که خب رفتم، یا خودم میرم یا قلبم میره و دلم میره دیگه. خیلی خوب، این رو دیگه نمیرسیم توضیح بیشتر بدیم، وقتمون تمام شد. فرمود و مهلکن من خذلک، این کلمه رو، جمله رو بگیم که به اول صد برسیم. کسانی رو خدا هلاک میکنه که توی حسین رو میخواستن خذلان کنند، تحقیر کنند، کوچک همون چراغی که ایزد برفروزد. و معذبون من قتلک، کسانی که قاتل تو، قاتل میشه کدومی که از اینا دوم میشه، کسانی که قاتل تو هستند خدا معذبون اونها رو عذاب میکنه. عذابش رو دیشب با هم خوندیم: اللهم لعنهم لعنا و بیلا و عذبهم عذابا علیما. اینجا عرض میکنم در واقع به یه معنا، و معذب من قتلکه یعنی خدا اجابت میکنه دعایی که من صفحه قبل گفتم: اللهم عذبهم عذابا علیما، اللهم لعنهم لعنا و بیلا، و خدا معذبون. این هم نفرمود یعذبهم الله. وقتی اسم فاعل به کار برده میشه در کلام عربی، اسم فاعل دو تا معنا داره: یک تحقق، یکی خلود، جریان، معذبم یعنی قطعاً قطعاً معذبه، نه شفاعت و رحمت و اینها شاملش نمیشه، یکی هم معذبون چون اسم فاعله یعنی جریان داره، تسری داره و حرکت حرکت ماندگاره چون علیمه. با خواندن این جمله ما رسیدیم به ابتدای این سطح که یه دو شب باقی مانده اگر عمر داشتیم باید تمامش کنیم و اتفاقا چند تا بحث بسیار مهم هم داره که خواهش میکنم عزیزان خودشون برای شده پیشخوانی و پیش مطالعه بفرمایند که با آمادگی بیشتر سر لغات انشالله ورود کنیم. از ابتدای این جمله میخوانیم اشهد انک رفعت به عهد الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغن به عهد اعدائهم اجمعین. خدا رو میخوانیم به حق پیغمبر عزیزمون و به حق امام مجتبی علیه السلام ما خانواده و نسلمون رو از ناصران امام زمان قرار بدهیم. خدا رو میخوانیم به حق امام مجتبی علیه السلام فرزندان ما رو، آبا و اجداد ما رو و خود ما رو از زینت ها و نور چشم امام زمان قرار بدهند. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه وردک توعاً و تمتعه و فی قابلیلا به صلات علی محمد و آل محمد.
دکتر یه میشه نظر تو بدیم بعد از من خوریم حضرایی چه تشریف داشته باشم. خودم خواهیم